بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایثار روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملامقان اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسه قبل اشاره کردیم به اینکه یکی از ارزش‌های متعالی در فرهنگ اسلامی محبت خدای متعال است، که هم آیات کریمه قرآن هم روایات شریفه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و هم ادله عقلی بر اهمیت این مطلب گواهی میدیم. و در ارتباط با مباحث پیش که داشتیم که راه قرب به خدا چی هست، گفتیم ضمناً توجهی به این که بزرگترین عاملی که میتونه انگیزه انسان باشه برای تقرب به خدای متعال محبت. ولی همینطور که میدونید عملاً در جامعه ما و حتی در محافل علمی و فرهنگی و اخلاقی، اونطور که باید شد به این موضوع اهمیتی داده نمیشه. حتی بعضی ها مایل هستن که میگن اصلا نسبت محبت به خدا دادن یک نسبت مجازی است. و یک تأویلاتی را ذکر میکنن برای این. با اینکه آیات صریح قرآن طوری است که به هیچ وجه قابل این تأویلات و توجیهات نیست. مثلا این آیه معروفی که با زندگی امروز ما هم خیلی ارتباط داره، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یه هشداری است بند حکمت ها و اسراری در این آیه نهفته است که حالا ما در مقام بیانش نیستیم اگر بفهمیم. این نکته را من تأکید می کنم. خطاب به مؤمنین می فرماید که در مقام استغنا، که ما نیازی به شما نداریم، خیال نکنید منتی سر ما می گذاریم، ایمان آوردید و حمایتی از دین می کنید، اگه شما دین هم برگردید به ما ضرری نمیرسه. خدا کسان دیگری را خواهد آورد که اونها را دوست دارد، اونها هم خدا هست. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یک محبت و عشق طرفینی بین خدا و اونها برقراره. حالا سر این بیان چیه و آیه در چه مقامی هست بماند تا در مقام تفسیرش نیست. منظورم تأکید بر این است که هم خدا اون بندگان را دوست داره، اون کسانی که وعده داده که اونها را خواهد آورد، و هم اونها خدا را دوست دارن، هم نسبت محبت به خدا میشه داد، باید داد، بگیم خدا اونها را دوست میداره. صرف این که بگیم یعنی خدا دوست میداره یعنی خدا نعمت بهشون میده، این مفهوم آیه این نیست، خیلی عباد آیه هست یه همچه تقریم. یا ده ها آیه ایست که والله یحب الصابرین، یحب الصابرین و چیزهای از این قبیل، یحب التقوایین، و الان یه امر مسلم ایست که قرآن هم محبت رو به خدا نسبت میده که خدا دارای محبت نسبت به بعضی از بندگانش هست، و هم اونها خدا را خیلی دوست دارند. در روایات هم فراوان از این جور مضامین داریم. حالا برای نمونه من یه تیک روایت براتون میخونم، یه خود دلها روشن بشیم، یه صلواتی بفرستیم. این روایت رو مرحوم مجلسی در بهار هم نقل کردند در باره کسی که خدا رو دوست داره، می فرماید والمحب اخلص الناس سرا لله و اصدقهم قولا و اوفاهم عهدا و ازکاهم عملا و اصفاهم ذکرا و اعبدهم نفسا. کسی که خدا را دوست می‌داره باطن خودش را کاملا برای خدا خالص کنه، یعنی اون عمق دلش مخصوص خداست، هیچ که دیگه اونجا جا نداره. از همه راستگوتره، همه مؤمنین میگن خدا را دوست داریم، اطاعت میکنیم، نمیدونم از عذاب و غضب الهی ترسناکیم، اما همه خیلی راست نمیگن. در مقام عمل این ادعاهاشون تأیید نمیشه، اما کسی که خدا را دوست داره این گفتارش کاملا صادق، اصدقهم قولا، اوفاهم عهدا. دوستدار خدا از کسانی است که بیش از همه به عهد خودش نسبت به خدای متعال وفادار. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. مؤمنین همه با خدا عهدی بستند که اطاعت کنند، دستورات او را عمل کنند، از دشمنش که شیطان و اتباع شیطان است پرهیز کنند، اما همه در این عهدشون صادق نیستند. من المؤمنین رجال صدقوا، در میان مؤمنین هستند مردانی که در این عهدشون وفادارند و صادقند. اینجا می‌فرماید بیشترین کسی که به عهدش نسبت به خدا متعال وفادار داره، وفا می‌کنه، محب است، کسی که خدا رو دوست داره. و از کاهم عملاً، کسی که خدا رو دوست داشته باشه عملش از همه پاکتر و پاکیزه تره. و اصفاهم ذکرن، یادش نسبت به خدای متعال صافتر و بیپیرایه تر هست. و اعبدهم نفسن، تمام وجودش وقف بندگی خداست، چیزی از وجودش را در غیر راه بندگی خدا صرف نمی کنه. اینا خواص کسیست که خدا را دوست داره. آثارش چیه؟ یکی از آثارش این تتباهى الملائکة عند مناجاته. خیلی مطلب بلندی است، بنده که بیانم قاصر از این توضیح بده. وقتی این چنین بنده ای با خدا راز و نیاز میکنه، ملائکه به وجودش مباهات میکنه، تباه الملائکتو عند مناجاته و تفتخر و به رؤیته، افتخار میکنند که ما چنین کسی را دیدیم، افتخار میکنند که ما از کسانی هستیم که چنین بنده ای را دیدیم که این چنین خدا را دوست می‌داریم. بهی یعمر الله بلاده، خدا شهرها و کشورها را به واسطه وجود چنین کسی آباد میکنه. و به کرامتهی یکرم و عباده، به واسطه احترامی که خدا برای این شخص قائل هست و ارزشی که برای او قائل هست به دیگران هم احترام میذاره، یعنی دیگران به توفیلی او مورد تکریم خدا قرار میگیرن. یعطی هم ادا سألو به حقه، اگه مردم خدا را به حق چنین کسی قسم بدن و از او چیزی بخوان، خدا خواستشون را ادا میکنه بهشون. را خود او که پیش خدا چه مقامی داره بماند، دیگران هم اگر خدا را به واسطه او و به حق او قسم بدن و به خاطر حق او از خدا چیزی بخوان، به احترام او خواسته های اونها هم راه دارد. و یدفع عنهم البلایا برحمته، به واسطه رحمتی که خدا به چنین بنده ای میده بلاها را از دیگران دفع میکنه. آخرش یه جمله ایست که خیلی جای تأمل. فلو علم الناس ما محله عند الله و منزلته لدی، اگه مردم میدونستن که دوستدار خدا چه قرب و منزلتی پیش خدا داره، ما محله عند الله و منزلته لدی، اگه میدونستن چی میشد؟ ما تقربوا الى الله الا بتراب قدمی، اگه میدونستن چقدر پیش خدا عزیز چنین کسی، تقرب به خدا نمی جستن مگر به خاک پای او. ما تقربوا الى الله الا بتراب قدمی. خب یه هم چیزی که در کلمات اهل بیت این قلبش اهمیت داده شده و اینا، ما اصلا در نواسیم اینا کمتر بهش میپردازیم، کمتر در مارش فکر میکنیم. گاهی من شنیدم بعضی ها میگن، حالا شاید خود ما همینجورا باشیم کمارش، یک کسی حالا به این صراحت من خودم اینجور نمیگم، اما شنیدم بعضی میگفت من خدا را خیلی دوست نمیدارم، امام حسین رو خیلی دوست دارم، حضرت ابوالفضل رو خیلی دوست دارم، اما خدا رو خیلی دوست دارم. مال ضعف فهم و معرفت ماست، ولی به هر حال واقعیت است که در جامعه ما فرهنگ دینی اونچنان رشدی نداره که این معارف کاملا جای خودش را باز کنه، اون دلهای پاکی که تو این جوانهای این نسل هست این حقایق رو بشناسند و آشنا بشند و به لوازمش ملتزم بشند و رشد و تکاملی پیدا کنند که کم نظیر یا بی نظیر. خب حالا با توجه به این اهمیتی که این مفهوم در فرهنگ دینی ما داره، در آیات اونچنان، در روایات اینچنین، وجوه عقلی هم زیر کردیم اندازه که عقلمون میرسه، البته عقلمون خیلی ناقصه، خیلی کم میفهمیم، به عمق حقایق نمیرسیم، ولی در اندازه این که عقلمون میرسه هم این چیزایی گفتیم، گفته شده، خوندیم، شنیدیم، اما اونچنان که باید انگیزه پیدا بشه که در این راه قدمی برداریم، پیشرفتی بکنیم، در بنده که ضعیفه انشاءالله در شما قوی بشه. خب اگه خواستیم حالا در این راه قدمی برداریم چیکار باید بکنیم؟ چرا اونطور که باید و شاید مردم اهمیت نمیدن یا خودمون اهمیت نمیدیم، کنه چرا بگیم مردم و ما مردمیم دیگه. حقیقتش این است که کوتاهی ما در زمینه کسب معرفت خدا برمیگرده به اینکه معرفت ما ضعیف. حالا از این بیانات قرآنی و روایات اینا میفهمیم یه چیزی هست به نام محبت خدا که خیلی ارزش داره. اگه کسی داشته باشه خدا یه همچون فضائلی بهش رحمت میکنه. اما حالا چیه این؟ خیال میکنم خوب ما یه مقداری ولو اینکه خارج از طور بحثمون در این جلسه و اینا هست، یه مقداری درباره حقیقت محبت اصلا فکر کنیم. اصلا محبت چیه؟ چگونه پیدا میشه؟ به چی تعلق میگیره؟ چگونه ازدیاد پیدا میکنه؟ فضولی میابه؟ چگونه ضعیف میشه؟ از بین میره؟ چه جور چیزی اصلا؟ خب شاید هم خنده‌دار باشه این حرف، خب این چیزی که همه مردم شبانه روز ده ها بار واژه محبت و دوست داشتن و اینا رو تکرار میکنن، مصادیقش ها نسبت به خودشون، خانوادهشون، دوستانشون، چیزای دیگه حضوراً درک میکنن، این چه حرفیه که ما ببینیم حقیقتش؟ ولی خب وقتی دقت کنیم میبینیم که این معرفت ها چون مبهم هست، تعریف روشنی برای خود ما نداره، خیلی جاها اشتباه میشه. اگر از اینجا شروع کنیم که معمولا برای تعریف کردن ها حقیقتا از همین جور شروع میکنند، اولی مصادیقی را که میشناسند افراد اونا را بررسی میکنند که این چه ویژگی هایی دارین. مثال معروف وقت میگن در منطق انسان را میخوان تعریف کنند، میگن محمولات انسان را شناسایی میکنیم، چه چیزهایی بر انسان حمل میشه، یعنی چه اوصافی را، مفاهیمی را به انسان نسبت میدیم. بعد میگردیم ببینیم که کدومش ذاتیست، کدومش عرضی، یعنی کدوماش که اگر برداریم انسانیت از بین میره. اما اونا را که در بعضی هاش هست که اگر برداریم اصل انسانیت از بین نمیره. مثلا سیاهی و سفیدی جز انسانیت نیست. خب انسان میشه سفید باشه، میشه سیاه باشه، اما اگر اصلا عقل و شعور نداشته باشه یا حیات نداشته باشه، یعنی میشه انسان باشه. این مسئله است که تو منطق میزنند ما یاد دادن که تعریف که میخواد میکنید بگردید محمولات ایجاد رو پیدا کنید و سعی کنید ذاتی و عرضیش رو بشناسید، ذاتیاتش رو جمع میکنیم میشه تعریف. حالا یه بحث در این تعریف هست که ما چجور محمولات رو بشناسیم و بفهمیم که واقعا اینا صدق میکنه یا نه، و بحث های خیلی ظریفی هست که ولی کلاسش از کلاس من بالاتره، حالا جاش هم اینجا نیست که تر. ولی در یه مواردی هست خیلی راحته، اونجایی که مصادیق یه چیزی را ما حضوراً و وجداناً بیابیم. یه موجودی که خارج از ماست بخوایم بشناسیم همه اوصاف و عوارض و صفاتش را، او خیلی مشکلی، باید خیلی تجربه کنیم، استقرا کنیم تا بفهمیم همه اوصافش چیه. اما اونه که در درون خودمون هست کاملاً احاطه داریم، به اصطلاح علم و حضوری داریم، ما محبت خودمون رو حضوراً میابیم. درسته اونایی رو که حضوراً میابیم درش هم هیچ ابهامی نداریم، اما این مفهوم محبت رو که بهش اطلاق میکنیم، این حد و حدودش کجاست؟ تا کجا؟ کجاهای دیگه ای رو که ما وجدان نمی کنیم این مفهوم رو میشه به کار برد؟ یعنی من محبت خودم رو میابم، میتونم بگم شما هم محبت دارین، اینا که دیگه نمیابم. یه تعریفی باید داشته باشم نرده که بدونم شما هم به من محبت دارید یا ندارید. اون که علم حضوری ندارم میشه، من باید از تعریف محبت به دست بیارم تا میرسه به اونجایی که بگیم خدا همیشه گفت محبت داره یا نداره؟ خدا این محبت چه جور مفهومیه؟ قابل صدق بر خدا هم هست یا نیست؟ اینجا که میرسیم با اینکه خیلی واضح به نظر میرسه مطلب، این پیچیدگی های زیادی بوده، خیلی باید دقت کنیم تا بتونیم یه تعریف روشنی بدیم. حالا این مصداق سازشو که همه داریم، بهترین مصداق محبتی که میشناسیم محبت پاک، نه محبت مادر به فرزنده، محبت برادر به برادر، دوستی به دوستی. این چه جوره؟ مادر که محبت داره بچهشو دوستی داره، یعنی چی؟ اولش اینه که وقتی محبت داره خیلی بهش توجه میکنه، چیزی رو که دوست نداره بهش توجه هم نمی کنه، کار نداره هست یا نیست، اما وقتی چیزی رو دوست داره در اول تش توجه میکنه زیاده. هرچی که بیشتر آدم دوست باشه و کسی رو بیشتر بهش توجه میکنه. بعد دوست داره که نزدیکش باشی، من کسی رو که دوست داره مادر دلش بخواه بچهش بغلش بگیری بچسبانه دوستی کنی، وقتی میبوسه دیشون بوسه های داغ میخواد کنه و لپش رو بکنه، این نشانه محمدی. اما الان چی؟ خیلی محمدی نیست، دلش میخواد کاملا با اون ارتباط برکنه بچسبانه، هیچ فاصله ای بینش نمونه. خب وقتی عباد آثارش اینه که وقتی همچه کارهایی میکنه خیلی لذت میبره، آرامش پیدا میکنه، مادر وقتی بچهشو ببینه تو بغل بگیره آرامش پیدا میکنه، برعکس وقتی از بچهش جدا میشه نگران. اینا خواصیست در مورد این محبت هایی که همه میشناسیم وجود داره، اینا رو میگه محبت. کسی که اینجوری هست میگه محبت داره، زدش که باشه این محبت نداره یا دشمنشه، بدش میاد، نفرت داره. خب حالا این مفهوم ما تر کجاها میتونیم به کار ببریم؟ اینجا حداقل دو تا موجود رو فرض میکنیم که یکی دیگری را دوست میداره. آیا میشه گفت یک کسی خودش را دوست میداره؟ این محبت هایی که ما میشناسیم همیشه بین دو موجوده، حالا یا دو انسان یا یه انسان و یه چیز دیگری، حیوانی، خانه ای، کتابی، تابلوی نقاشی، یه چیز دیگری، این وقت باید دو چیزه، این اونو دوست میده. اما ما گاهی میگیم من خودم رو دوست دارم. بالاترش حالا در این محاورات عرفی است، در بحث های عقلی و اینا یه چیزهایی میگن که خودا تعجب آورم هست، میگن اصلی ترین محبت در انسان حب ذاته. اصلی ترین محبت اینه که هر کسی اول خودشو دوست و همه چیز دیگر هم برای خودش میخواد. این بحث های اونقدر پیش پیدا میکنه به یه جای ظریفی میرسه که خیلی سوال برانگیزه، ما واقعا وقتی خدا را دوست می‌داریم واقعا خود خدا را دوست می‌داریم، یا خدا را دوست می‌داریم چون به ما نعمت می‌ده، نعمت را دوست می‌داریم چون لذت می‌بریم ازش. پس اونی که اصالتا دوست می‌داریم لذت خودمونه. یه دوستی هم داریم دوستش می‌داریم، دوست داریم یعنی چی؟ یعنی درمون میخواد باش معاشرت داشته باشیم، ببینیمش. خب وقتی میبینیمش تو میشه لذت میبریم از دیدنش از معاشرت. پس در مواقعی ما کسی رو دوست میداریم برای اینکه لذت ببریم ازش. پس ما لذت خودمون رو اصالتا دوست میداریم، یعنی خودمون رو عمل دوست خودمون رو دوست داریم، پس لذتمون رو دوست داریم، پس اون چه مایه لذتمون میشه دوست داریم. خب تا اینجاها درباره خدا هم کمابیش میشه گفت، اتفاقا در روایات اینا هم هست، شاید من این روایت رو بارها در همین مجلسم در طول سالها چند مرتبه لااقل تکرار کردم، که در یک مناجاتی از موسی علیه نبی نام علیه السلام در کوه طور با خدای متعال دار، خدای متعال بهش وحی فرمود که یا موسی حببنی الی خلق، خدا یک کاری کن بنده ها من دوست بدارن، من را محبوب کن نزد بندگانم، حببنی الی خلق. موسی از که تو چکار کنم خدایا که بندگان را دوست بدارن؟ بالاخره راهش هم را از خود خدا خواست، اینم دیگه عدل نیست. وحی شد که نعمت های من رو برای شون بیان بکن، اینا فطرتن هر کس تو بویشون خوبی کنه دوست میدارن، من این فطرت را اینجوری در انسان قرار داده، وقتی بفهمن من چقدر خوبی کردم برایشون وقتانو دوست میدارن. خب این راه ساده است. ما هم اگر بخوایم محبت پیدا کنیم، حالا شاید بحث های بعدمون برسیم اینجا که چه کنیم، چه راهی را انتخاب کنیم برای اینکه محبتمون بیشتر بشه، ساده ترینش همینه که محبت نعمت های خدا رو ببینیم. کسی که این همه به ما نعمت داره دوست داشتنی نیست؟ ولی خب همینجا رو وقتی ما خوب تحلیل کنیم، اینجا اول ما نعمت رو دوست داشتیم، حتی نعمت رو نه از اون جهتی که یک موجودیست، از اون جهتیست که ازش لذت میبریم. ما لذت خودمون رو دوست داریم، خدام رو دوست داریم، چون او چیزی به ما داده که ما ازش لذت میبریم. میشه آدم یه جوری بشه که خود خدا رو چون خداست دوست بداره، که اگر نعمت هم نمیداد دوستش بود نباله نباید، بلکه اگر خدا برو جهنم هم ببره دوستش بود. تو دعاها و مناجات ها داریم که خدای اگر من رو ببری جهنم و با دشمنان مشغول و عذاب کنی من را، محبت تو از دل من خارج میشه. اون یه محبتیست که ماها نمیتونیم به این سادگی ها ادعاش کنیم. اون امام سجاد اینجور ادعا. حالا درست من تصور کنم بعد دنیا رفتم و شب اول قبل افسارمون رو گرفتن کشتن طرف جهنم، حالا جهنم برزخی، روز قیامت هم جهنم ابدی، اون عذابهایی که در قرآن ذکر شده، اون قطعیاتش که در قرآن هست، واقعا خدا رو دوست کنه؟ خدا اینکه این کارها رو او کرده میگه. بله واقعا ما بنده که در خودم نمیبینم چنین محبتی را، اما از آیات و روایات برمیاد خدای همچه بنده هایی هم داریم که او را دوست میدارن چون اوست، نه چون نعمت میدهد به من. چطور میشه اینجور؟ نمیدونیم. شاید بتونیم با دقت در آیات روایت ادله عقلی بویی ببریم، اما کنهش تا آدم خودشون جوری نشه نمیفهمی هیچ. ولی همین اندازه هم که آدم بتونه سعی کنه یه بویی ببره خیلی غنیمت. خب پس برگردیم باز به اینکه محبت چیه. اگر محبت این است که حتما باید یک کسی کسی دیگری را دوست بدارد یا چیز دیگری را، اولا محبت به خود معنی نداره. البته همینجا بین پرانتز عرض کنم، ما که میگیم خودم رو دوست میدارم، ما بین ما و خودمون یه دوئیتی قائلیم. ما که میگیم یعنی همونی که داره درک میکنه، یعنی روح. وقتی میگم خودم رو دوست میدارم منظورم بدن همه. باز یه تعدد اینجا هست. اما حالا شبهه رو دقیق تر ببرید، در اونجای همون کسی که میگه دوست دارم میگه خودم رو دوست دارم، ولو اصلا بدنیم را تصور نکنم و دنگ نکنم. در موارد بالاترش در عارف و اینها این سوال مطرح میشه که میتونیم بگیم خدا خودش رو دوست میداریم؟ بزرگانی بحث های کردن در این زمینه، اصلا میشه بگن خدا خودشو دوست میداره. بله بعضی از بزرگان اهل معقول گفتن بالاترین محبت در عالم محبت خدا به خودش، و همه محبت های دیگه یک شعاعی از اون محبت. اصلا اصلی ترین محبت در عالم محبت خدا نسبت به ذات خودش. یه تعبیری یادم میاد و اولین بار دیدم 60 سال پیش، یادم نمیاد بعد از اینو تو اون کتاب دیده باشین، هاشم المعاشمسین ارسانی بر کفایه در باب طلب و اراده اونجا میفرماید خدای متعال بالاترین ابتهاج را نسبت به ذات خودی، تعبیر ابتهاج، ابتهاج و ذاتی به ذاته. این شاد از محبت هم یه خود چربتر باشه، نه تنها خودش رو دوست داره که اصلا مبتهج هست، مبتهج حالتیست لازمه محبت و رسیدن به محبت. بعضی از بزرگان یه همچه تعبیراتی بردن به کار بردن، البته در مقابلش هم کسانی میگن اینا صحیح نیست، ما باید تعبیری درباره خدا باید بگیم مضاف حذف شده یا مجازی در کار میبریم. حتی مثلا گفته شده که محبت خدا یعنی محبت اولیاء خدا، چنان که مثلا در مورد غضب گفته شده که فقط ما آسفون انتقمنا، آسفونا یعنی چون ما را متأثر کردن، خدا که از چیزی متأثر نمیشه. در روایت هست که آسفونا یعنی آسفو اولیاء، آسفونا منظور اولیاء خدا. به هر حال هم چیزی هم در باره محبت هم گفتن که محبت خدا یعنی محبت اولیا، همون که میگه ما امام حسین دوست داریم خدا را، مگه خدا هم دوست داشتنیه؟ ولی بعضی ها معتقدن نه شما خیلی اشتباه میگید، اصلا دوست داشتنی ترین موجود در عالم خداست، بالاترین دوستی هم دوستی خودش نسبت به خودش، همه چیزهای دیگه فرع اونه، یک شعاع محدودی است از اون محبت بی نهایت الهی نسبت به ذات خودش. یه هم چیزهای گفتن لعل عهدتا علیه، منظورم این که بحثا ببینید دامنش از کجاست به کجا، بین نفی و اثبات چه نظرهای مختلفی در این ساده ترین مفهومی که این همه شایعه، خدا را دوست دارم، خدا بندگانش را دوست داره، این دوست یعنی چی، همه هم خیال میکنیم یه چیز واضحی است، ما وقتی دقت میکنیم خیلی ابهام هایی داریم که باید با کسانی حوصله داشته باشند و هم عقلشون رو به کار میگیرند هم در آیات روایات بیشتر دقت کنند، شاید نکته های خوبی به دست بیارن، شاید در بین کلمات اهل بیت یه حکمت هاییست، اسراریست که اونایی که خیلی غور می کنند و دقت می کنند به اونها می رسند، دیگران عبور می کنند توجه پیدا نمی کنند. بالاخره بحث ما در خود محبت چیه و چی موجبه این، حالا گفتیم مثلا یه تعریف ساده ابتداعاً میتونیم بگیم که وقتی آدم محبت داره به چیزی یه احساسی است در آدم پیدا میشه که کنه کشیده میشه به طرف شیء یا کسی، وقتی آدم کسی رو دوست داره چه احساسی داره؟ احساس میکنه کنه کشیده میشه به طرف او، ناخودآگاه توجه به او پیدا میکنه کشیده میشه. شاید بر این اساس مثلا بشه یه همچه تعریف کردی محبت یک انجذاب روانیست. مغناطیس دیدید آهن رو با چه جور چیز رو میکشه، این کشیده شدن گاهی بین اجسامه گاهی دل هاست، دل کشیده میشید. محبت یه حالت انجذابیست که با دل آدم کار داره که کشیده شدن روح و کشیده شدن دل انسان است به طرف یه موجودی. و چطور میشه آدم نسبت به بعضی چیزا این حالت انجذاب پیدا میکنه نسبت به بعضی چیزا پیدا نمیکنه؟ این گتره‌ایز اتفاقیز همینجوری گاهی بی خودی میشه، یه حکمتی داره. اگه آدم بتونه بفهمه که چطور میشه آدم انجذاب پیدا میکنه، چه مقدماتی داره، این مقدماتش چه اندازه تحت اختیار انسانه. خب یه وقتی چیزهایی تحت اختیار آدم نیست، مثلا همین محبت مادر نسبت به فرزند که انهوی امر غیر اختیاری است. اینجور نبود که مادر بشینه فکر کنه خوبه بچه ما دوست بدارم یا نه، از امروز تصمیم میگیرم بچه ما دوست بدارم. دوست نداره چه کنه؟ بچه چه؟ نمیتونه دوستش رو. در اونجا کنو اختیاری نداره. اما آیا میشه یک کاری کرد که آدم اختیاراً محبت پیدا کنه؟ یا اون محبتی که ابتدا پیدا میشه اختیاراً تقویتش کنه؟ یا برعکس آدم یه محبتی مبتلا شده از خواب زحمتش شده حالا میخواد سر وا کنه، میشه یک کاری کنه آدم یه محبتی ضعیف بشه از بین بره؟ راه چی؟ پس چطور میشه که آدم انجذاب پیدا میکنه نسبت به یک موجودی؟ ها احساس میکنه که دلش میره طرف اون میره. این ساده ترین شاید تعریفی باشه که میشه برای محبت کرد، انجذاب قلبی نسبت به کسی یا نسبت به چیزی. اما این درست حقیقتش رو باز روشن نمیکنه. چرا انجذاب پیدا میکنه؟ چطور میشه که آدم انجذاب پیدا؟ اگه آدم اون رازشو به دست بیاره که به چه چیزی انجذاب پیدا میکنه، اون وقت کلیدی میشه برای حل بسیاری از مسائل دیگری که بعدش طرح میشه. خب ما وقتی مثلا غذایی رو دوست داریم، یا یک تابلوی نقاشی زیبایی رو دوست داریم، یا یک گل زیبایی رو دوست داریم، این چطوره که دوستش داریم؟ یعنی این یه جوری است که من وقتی باش ارتباط پیدا می کنم ازش لذت می برم. اگه اینجور باشه به طرف اون کشیده می شم، اگر نه نه. خب یه نفر فرض کنید یه تابلوی نقاشی رو دوست می داره، یکی دیگه اصلا ذوق هنری نداره، سرش نمی شه زیبایی تابلو یعنی چی؟ چطور اون محبت پیدا میکنه کشیده میشه اون نمیشه؟ بخاطر اینکه از این لذت میبره اون نمیبره. بس سوال میشه چرا این لذت میبره اون نمیبره؟ حالا این از راه چشم آدم میبینه زیبایی چیزی رو دوستش داره. غذایی رو آدم دوست داره، میگه مزه خوشمزه ای داره، آدم وقتی میخوره از مزهش لذت میبره، اون دوستش داره، این غذا رو دوست داره. بلکه یه نوع ارتباطی آدم باش برقرار میکنه که باعث لذتش میشه. خب طبعا ما این محبتهایی که خودمون میشناسیم معلوم میشه که در محدوده چیزها از یک نوع شناختی، یک نوع احساسی نسبت به اونها داریم، یا میبینیم، یا این صدای خوبیست میشنویم اون صدا رو دوست داریم، یا چشیدنیست میچشیم، یا سایر با سایر حواسمون درک میکنیم و چون لذت میبریم دوستش داریم. اون کسانی که دوست نمیدارن برای اینه که این احساسات برایشون پیدا نمیشه، یا درک زیباییش نمی کنن، یا اتفاقا یه جوریست که ذائقهشون باشون نمیسازه، ازش مثلا لذت نمیبرن، خود دوستشان نمیداره. پس اگر به اون تعریف اضافه کنیم که آدم انجذاب پیدا کند نسبت به چیزی که از ارتباط با اون لذت میبره، و اضافه کنیم که لذت بردن یعنی این که از درکی که برای او پیدا میشه یک تناسبی با قوای ادراکی او داریم. مثلا در مورد ذائقه میگم این ذائقهش با این میگیره، بعضی از ذائقهشون بعضی غذای خوششون میاد که نمیاد، باید یه تناسبی باشه بین این ذائقه و اون غذایی که میخوره. اینجاست که هم درک زیبایی در اشخاص تفاوت میکنه، حتی در حیوانات. بعضی حیوانات هستن که همدیگر رو دوست دارن، ما اصلا میبینیم نفرت پیدا میکنیم، ولی اونا خیلی خوششون میاد، همدیگر رو خیلی دوست دارن، از دیدن هم لذت میبرن. مثال های زیادی میشه. یه جاهایی آدم فکر میکنه که مثلا دوتا حیوان، این یکی باید بیشتر محبوب باشه، دوست داشتنی باشه، مثلا چون زیباتره، اون در صورت که عکسشه، تجربه ها نشون میده که اون طرف اونو بیشتر دوست میده. اون در انسان ها فرق میکنه، یکی یکی رو خواهد که خوشش میاد، یکی بیم. پس این درک که بفهمد که اون چیز دوست داشتنی دارد، یعنی چیزی که با ذائقه و با ادراک و تناسب داره، انجذاب پیدا کند نسبت به چیزی که اون با قوای ادراکی ما تناسبی داره که از اونها لذت میبریم، این باعث محبت میشه. تازه این شد یه تعریفی از دوست داشتنی های عادی خود ما ها. ولی هنوز این سوال باقی میمونه که خودم رو دوست دارم یعنی چی؟ خودم رو که نه صدای ما میشنوم، صدا ما دو نمیگم دوست دارم، خودم ها یعنی اون روح ما، اصل حیات ما. و در مورد خدای متعال، خدا دوست داره خودشه یعنی چی؟ و اصلا خدای یه چیزی رو دوست داره مگه میشه انجذاب داشته باشه؟ انجذاب یه انفعاله، یه ضعفه، تحت تأثیر واقع شدنه. خدا تحت تأثیر چیزی واقع نمیشه. یعنی انجذاب جایی میگیم که یک جاذبه ای باشد او را بکشد، پس این میشه فاعل، اون میشه منفعل. خدا اگر بخواد چیزی را دوست بداره به این معنا، یعنی باید انفعال پیدا کنه، یک چیزی دیگری باید او را بکشه به طرف خودش. خدا که انفعال نداره. شبیه اون مضمونی که در دعای عرفه است، الهی تقدس رضاک ان تكون له عله منك فكيف يكون له عله مني. رضایت تو هم علتش خودتی، من چگونه میتونم رضایت در تو ایجاد کنم؟ حتی خودت نمیتونم بگم خودت علت رضایتت هستی، چه رسه به اینکه بگم من علت رضایت تو هستم؟ خیلی مطلب بلندی است. ما میگیم این کار را میکنیم تا خدا را راضی کنیم. امام حسین در روز عرفه میگه خدایا من نمیتونم بگم تو خودت راضی میکنی، باید یه حالتی بعد پیدا بشه که نداشتی. حتی اینم صحیح نیست، چرا سه میگه بگم من تو را راضی میکنم؟ یعنی تو تحت تاثیر من واقع میشی؟ مطلب خیلی بالاتر از این. حالا اگر محبت یعنی انجذاب، پس خدا اگر کسی رو دوست داره یعنی تحت تأثیر او واقع میشه، انجذاب پیدا میکنه، یکی دیگه جاذب است، او میشه منجذب، مجذوب. پس چیه اینجا؟ اینجاست که معمولا توی مفاهیم دقیق عقلی که میرسه چند راه مرسومه. یه راه که اصلا میگن ما در اونجا دیگه هیچی نمیفهمیم، باید سکوت کنیم. خب این خیالشون راحت میکنن، صورت مسئله را پاک میکنن. رضای خدا یعنی چی؟ اون نمیفهمیم هیچ حرف نزن. محبت خدا یعنی چی؟ اون نمیفهمیم. بعضی دیگه میگن این تعبیرات تعبیرات مجازی است. وقتی میگیم مثلا خدا غضب کرده، غضب که یک حالت انفعالی است، اینکه صحیح نیست. اینجا یک نوع تجوز قائل میشیم، یا تجوز در اسناد یا تجوز در مفهوم. و بالاخره یک نوع فن ادبی رو به کار میبریم، الفاظ رو حل میکنیم. این باعث نمیشه بفهمیم خدا دوست داره یعنی چی. بله، اونهایی که خیلی دقت کردن در این جهان اومدن اون مفاهیم انجذاب و اینها رو درش یک توسعه دادن، یعنی گفتن انجذاب خودش موضوعیت نداره، انجذاب برای اینه که اون کشیده بشه بیاد به این برسه. اونی که مطلوب است در اینجا اتصاله. اتصال هم باز در جایی که دوئیت باشه، در جایی که دوئیت نبود وحدت خودمون وجود است. اون موجود واحد است که کمال دارد، خودش خودشو دوست داره. این لازم نیست دو چیز باشن، کمالش غیر از خودش باشد تا اون کمال رو دوست بداره و برای اونه اون مجذوب اون میشه. خودش عین کمال است. اینجاست که اون نکته ای رو که تو بحث های کلامی ما هست خیلی ها غفلت دارن که چه مطلب مهمی است. میگیم صفات خدا عین ذاتش هست، نه خارج از ذات. خب معمولا تو کتاب های مدرسه اینا که بنده که میخوندم بینه میفهمدم یعنی چی. زیاده نبودن صفات خدا بر ذات خدا یعنی چی. بسیار مطلب مهمی است که ما این تعددهایی رو که در اینجا میبینیم نمانه نقص وجود ماست. وجود هرچی کاملتر بشه جمعتر و بسیطتر میشه. اونجا علمش عین حیاتشه، حیاتش عین قدرتشه. اینجور نیست که یه چیزی به نام علم داره، یه چیزی دیگری به نام حیات داره، یه چیز دیگری به نام خود. خودش یک چیز بسیط است، یک چیز بسیط نه معناش یعنی کوچولو. وجود بی نهایت اما کثرت درش نیست، قابل تقسیم نیست. نمیشه بگن یه بخشش علم است، یه بخشش قدرته. در اونجا علم خدا با محبت خدا با کمال خدا یه چیزه. اونجا دیگه انجذاب نیست، اونجا وحدتی است که بین ذات خدا و صفاتش وجود. ایناش دیگه خیلی انتزاعی شد، بحثا و خسته کننده است. خواستم بگم جای دقت در اینجور معارف هست، ساده از کنارش نگذاریم. اون وقت مبتلا بشیم که مجبور بشیم بگیم مثلا یا باید در فهممون رو بگذاریم و بگیم نمیفهمیم، یا ناچار بگیم مجازن اینا بیکار رفته و اینا. نه، اینا حقایقیست. اون داریش که میفهمیم سعی میکنیم بهتر بفهمیم، ولی باورم باید داشته باشیم که بالاخره کنهش را ما توقع نداشته باشیم بفهمیم. کما اینکه کنه ذات خدا را غیر از خودش هیچ کسی نداره. صفات خدا را کنهش ما نمیتونیم بفهمیم. باید سعی کرد عقلمون رو به کار ببریم، از بیانات بزرگان هم استفاده کنیم، اما اینم رو این به خودمون بقبولانیم که توقع نداشته باشیم کنهش رو درست بفهمیم. پس محبت یک نوع انجذاب یعنی ارتباط، اتصال با یک موجودی است، اهم از اینکه خودش باشه یا موجود دیگه، که اون شی کمال وجود است. وقتی کمال شد هر موجودی که واجد اون باشه لذت میبره ازش، اگر بشناسه کمال بودنش. اونایی که نمیش لذت نمیبرن مال اینکه کمال بودنشو درک نکنه، قدرت درک کمال بودنشو نداره. پس اگه ما بخوایم بشناسیم خدا را، محبت خدا پیدا کنیم، باید کمالات خدا را بشناسیم به اندازه این که عقلمون میرسه و از راهایی که خود خدا معین کرد، و سعی کنیم قدرت درک کمال پیدا کنیم. خیلی چیزا کمال هست، اما بچه ها میبینن فرض کنید یه شخص بزرگی مطالب علمی میگه، اکتشافات علمی داره، چی میگه اینا؟ انرژی هستهی چیه؟ نمیدونم نسبیت اینشتین یعنی چی؟ بچه ها چیز سردر نمیارن، لذتی هم نمیبرن از فهمی، نمیفهمن نه لذتی نمیبرن ازش. اگه بخواد بفهمه اول باید قدرت فهمش رو پیدا کنه، بعدم یه شرایط دیگری که انشالله بعدها اگر توفیقش پیدا کنیم از میکنیم تا بتونه محبت پیدا کنه نسبت به این محبت اختیاری است، مایش خدادادی است. خدا این مایه را در وجود ما قرار داده، اما به آگاهی رساندنش، شکوفا کردنش، بهره‌گیری ازش تابع اختیار ماست که باید از راه تقویت معرفت و فراهم کردن شرایطش انشاءالله بهش نائل بشیم. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.